تا حالا فکر کردید نقش یه مرکز دینی مثل حوزه علمیه قم تو این دنیای پرشتاب امروز چی میتونه باشه واقعا؟ به خصوص الان که خب دقیقاً 100 سال از باز تأسیسش تو اون شکل و شمایل جدیدش میگذره. ما اینجا یه منبع کلیدی داریم. پیام آیت الله خامنه ای به همایش بین المللی 100مین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم همین اردیبهشت 1404 منتشر شده، یعنی کاملا بروزه. میخواییم با هم یه بررسی دقیق تر داشته باشیم روی نکات اصلی این پیام و بفهمیم که از نگاه این پیام یه حوزه پیشرو و سرآمد تو دنیای امروز چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چه انتظاراتی ازش میره.
دقیقاً. ببینید این 100مین سالگرد که اردیبهشت 1404 بود خودش یه نقطه عطفه. جالبه بدونید که طبق خود این پیام اون بازتأسیس اولیه توسط آیت الله حائری یزدی توی دوره واقعاً پرچالش اتفاق افتاد. اوایل قرن 14 شمسی بودیم دیگه. یه طرف بحث نفوذ استعمار بود، از طرف دیگه سیاست‌های خاص دوران رضا شاه که خب خیلی اون رو کاملاً در تضاد با دین می‌دیدن. تو همچین فضایی حوزه دوباره جون گرفت و موندگار شد. این پس‌زمینه تاریخی مهمه به نظرم برای فهمیدن تأکیدای الان.
خب پس اون موقع شاید هدف اصلی بیشتر حفظ و بقا بودن در مقابل اون چالش ها، درسته؟
بله، میشه گفت اولویت اول اون بود.
حالا که 100 سال گذشته، این پیام چطور اون نقش رو برای امروز تعریف میکنه؟ وقتی میگه پیش روم و سرآمد یعنی چی دقیقاً؟ یعنی فقط ادامه همون درس و بحثای سنتی یا یه چیز دیگه است؟
نه اصلا نگاه پیام خیلی فراتر از فقط حفظ وضع موجوده. در واقع میشه گفت 5 تا بود یا نقش اصلی رو برای حوزه پیشرو و سرآمد ترسیم میکنه و جالبه که خیلی هاشون نگاه به آینده و نیازهای جدید دارن. اول از همه حوزه باید همچنان مرکز علمی باشه. خب، اما نه به معنی تکرار صرف گذشته. تأکید روی تورید علم دینیه که بتونه به نیازها و سوالات پیچیده دنیای امروز جواب بده.
نیازهای امروز مثلا چی؟
آره، ببینید مسائل جدید اقتصادی، اجتماعی، فناوری‌های نوظهور، چه می‌دونم هوش مصنوعی، مسائل محیط زیستی، اینجا بحث اجتهاد پویا خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی توانایی استنباط احکام برای موضوعات کاملا جدید. نه فقط اینکه بگردیم ببینیم قدیما یه چیز شبیه این بوده یا نه. لازمش هم اینه که اون عالم دینی خود اون موضوع جدید رو عمیقا بشناسه.
فهمیدم. خب بعد دوم چیه؟
دوم، حوزه باید مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد باشه. این دوتا کلمه کنار هم مهمن. مهذب یعنی اخلاقی و معنوی، کارآمد یعنی توانا برای کار مؤثر تو جامعه امروز. تو پیام از این افراد به عنوان مجاهد فرهنگی هم یاد شده. یعنی کسانی که فقط سخنران سنتی نیستن، ابزارهای نوین ارتباطی و فرهنگی رو میشناسن و فعالانه تو این عرصه برای ترویج و دفاع از ارزش‌های دینی تلاش می‌کنن. یعنی ترکیب علم، اخلاق و مهارت‌های روز.
جالبه. پس فقط بحث علمی نیست، بحث نیروی انسانی هم است.
دقیقاً. سوم، حوزه به عنوان خط مقدم جبهه فرهنگی دیده شده. یعنی چی؟ یعنی جایی که باید به صورت فعال در برابر اونچه که تهدیدها و شبهات دشمنان خونده میشه، بایسته، روشنگری کنه و پاسخ‌های مستدل بده. یه نقش فعالتر، شاید حتی تهاجمی تر در عرصه فرهنگ.
خب.
چهارم، یه نقش خیلی جالب و شاید کمتر شنیده شده. مرکز مشارکت در تولید و تبیین نظام‌های اجتماعی.
نظام‌های اجتماعی یعنی چی؟
یعنی از حوزه انتظار میره فقط منتقد یا ناظر نباشه، بلکه تو طراحی و توضیح دادن چهارچوب‌ها و الگوهای اسلامی برای اداره جامعه نقش‌آفرینی کنه. تو حوزه‌های مختلف، مثلا سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، یه جورایی مشارکت در مهندسی اجتماعی بر اساس مبانی دینی.
عجب، این خیلی مهمه پس.
بله، و پنجم که شاید بلند پروازانه ترین نقش باشه، تبدیل شدن به مرکز نوآوری‌های تمدنی. یعنی حوزه بتونه برای چالش‌های بزرگ جهانی، نه فقط ایران، راهکارهای مبتنی بر نگاه اسلامی ارائه بده و در مسیر ساختن اون چیزی که تمدن نوین اسلامی نامیده شده قدم برداره. یه نگاه کاملا جهانی و آینده نگر.
وای، پس دامنش خیلی وسیعه. از جواب دادن به سوال فقهی روزمره گرفته تا مشارکت تو طراحی نظام اجتماعی و حتی راهکار برای چالش جهانی. این واقعا فراتر از اون تصور سنتیه که خیلی از حوزه دارن. شما به اجتهاد پویا اشاره کردید و اینکه باید موضوعات جدید رو عمیقاً شناخت. آیا پیام توضیح بیشتری میده که چطور قراره این شناخت عمیق مثلا از همین هوش مصنوعی یا اقتصاد دیجیتال تو بدنه حوزه ایجاد بشه؟ خب این خودش یه چالش خیلی بزرگه، مگه نه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، پیام وارد جزئیات روش اجرا نمیشه معمولاً. بیشتر خطوط کلی و جهتگیری ها رو مشخص میکنه. اما به شدت روی لزوم این شناخت تأکید میکنه. میگه فقیه یا عالم دینی نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به دستاوردهای علمی و تحولات جهانی. برای اینکه بتونه حکم درست و کاربردی بده، باید موضوع رو دقیقاً بشناسه. این شناخت عمیق پیش نیاز همون اجتهاد پویاست که گفتیم. جالبه که پیام به یه نگرانی هم اشاره میکنه، تفکر جدایی دین از سیاست و اجتماع. در واقع میشه گفت همین تأکید بر حضور فعال و پاسخگو بودن تو همه عرصه‌ها از جمله سیاست، اجتماع و فناوری یه جورای واکنشی به اون نگرانیه. یعنی این 5 تا نقش رو تعریف میکنه تا بگه دین نباید از زندگی و اداره جامعه جدا باشه و حوزه باید تو این زمینه مسئولیت بپذیره.
متوجه شدم. حالا این چشم‌اندازی که توی این پیام برای حوزه علمی قم ترسیم شده چه اهمیتی برای شما به عنوان شنونده ما داره؟ چرا باید بهش توجه کنیم؟
ببینید، فارغ از اینکه شما با این دیدگاه موافق باشید یا مخالف، خب حوزه علمی قم یکی از مهمترین نهادهای فکری و فرهنگی تو ایرانه. تصمیم‌ها و جهتگیریاش میتونه روی خیلی چیزا تأثیر بذاره، از فضای فرهنگی و اجتماعی گرفته تا حتی بعضی روندهای سیاسی. درک این چشمانداز و این انتظاراتی که تو این پیام از حوزه مطرح شده به شما کمک میکنه تا اتفاقات و تحولات آینده رو بهتر بفهمید و تحلیل کنید. یه جورایی مثل دیدن یه نقشه راهه که برای یه بازیگر مهم تو صحنه ایران ترسیم شده. ما اینجا صرفاً داریم محتوای این پیام و دیدگاه مطرح شده در اون رو برای شما بازگو میکنیم تا خب در جریان باشید.
عالی. پس اگه بخوایم یه جنبندی خیلی کوتاه بکنیم، طبق این پیام از حوزه علمیه قم انتظار میره که از یه مرکز صرفاً آموزشی و سنتی فاصله بگیره و نقش خیلی فعالتر، بروزتر و حتی تمدنساز در ابعاد ملی و جهانی بازی کنه. حالا یه سوال برای خود شما که دارید گوش میدید، با توجه به این همه تغییرات سریع تو دنیا از هوش مصنوعی گرفته تا چالش‌های زیست محیطی و فرهنگی و از طرفی تأکید این پیام بر نوآوری و پاسخگویی به نیازهای روز، به نظرتون بزرگترین چالش عملی که حوزه علمیه برای اینکه واقعا بتونه این نقش پیشرو و سرآمد رو ایفا کنه باهاش روبرو هست چیه؟ این سوالی که میتونید بهش فکر کنید.